سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ تمام نعم الهی که به ما میرسه به خاطر وجود ولی عصر ارواحنا له الفدا، او سبب متصل است. هر کسی هم میخواد متصل به سماع بشه از ارضی بودن، در چاره ای نداره که گریه کنه، توسل کنه به بقیت الله. مثلا تأمل در بقیت الله کشنده است. بقیت الله روز جمعه است و روز ولادت جد بزرگوارش امام هادی ارواحنا له الفدا. جد بزرگوارش دعا کنه برای فرج ایشان و ایشان هم دعا کنه برای اینکه سر من رعا انشالله برگردد به همون سر من رعا. سلاماتی مرحمت کنه. ابن هشام چون تو بحث قبلی وارد این شد، المواضع التي یعود الضمیر، وارد بحث ضمیر شد، ضمیر شأن رو هم بحث کرد. حالا میبینه یه ضمیر دیگه هم هست که این بسیار پرکاربرده و بسیار مهمه و من به رفقا عرض میکنم، رفقایی که قصد فقاهت دارن، ضمیر فصل نیاز به اجتهاد داره. اختلاف فتوا ضمیر فصل ایجاد میکنه. حالا میرسیم سر جای خودش میگیم کدوم قسمت هست که بیشتر محل کار اجتهادی است. شرح حال ضمیر المسمى فصلن، فصلن میشه مفعول سان مسمى و امادن، که اماد رو بیشتر کوفی ها بهش علاقه دارن گرچه به کار رفت و مورد پذیرش دیگران هم واقع شد. کوفیون بهش دعامه هم گفتند، دعامه، و بعض المتأخرین بهش ضمیر و صفت هم گفتند. این چهار تا اسم به کار رفته که میتونید در هم الهوامه جلد 1 226 و 227 ملاحظه بفرمایید. مباحث ضمیر فصل رو میتونید در وافی جلد 1 219 تا چند صفحه، رزی جلد 2 455 تا چند صفحه مبسوط، و معان نف جلد 1 43 تا چند صفحه مبسوط ملاحظه بفرمایید. آدرس هم را که تقدیم کردم. و الکلامو در ضمیر فصل فی اربع مسائل، در چهار مسئله است. مسئله اولاش امروز شروع میشه، فی شروطهی، شروط ضمیر فصل چیه؟ که خود این 6 تا شرطه، که این 6 تا شرط 2 تاش مربوط هست به فی ما قبل بود، 2 تا شرطش مربوط است به فیما بعده او، و 2 تاشم فی نفسهی. 3 2 6 تا 6 تا شرط. مسئله اولا اینجا تمام میشه. تو صفحه 455 وارد فائدته میشی. این همون است که نیاز به اجتهاد داره. فائدته تو صفحه 456 فی محلهی و تو صفحه 456 دوباره فی ما یحتمل منل اوجه، که اینا بسیار مهمه در خوندن، فهمیدن، اجتهاد. ان شاء الله تعالی محل دقت قرار بدید تا بعدا بتونید خوب ازش استفاده کنید. الاولا فی شروطه و هی ستتون و ذالک، این ذالک یعنی بیان ذالک، چرا شش تا شرط داره. و ذالک لانه، انه یعنی لانه، لانه یشترط فی ما قبله امران، نسبت به ما قبلش دو تا شرط داریم. شرط اول ما قبلش آن است که ما قبل مبتدا فی الحال یا مبتدا فی الاصل باشه. مبتدا فی الاصل یعنی الان بر سرش ناسخ به کار رفته است. مبتدا فی الحال، مبتدا رفقا گوش کنید، اگر شرط ما قبل آن است که ما قبل ضمیر فصل مبتدا یا مبتدا فعل است باشد، به نظر شما اولین شرط ما بعدش چی میشه؟ مقابل این دیگه، خبر فعل حال باشد یا خبر فعل است باشد. فلذاست که یشترط فی ما بعده امران کونه خبر المبتدا فی الحال او فی الاصل خبر باشد. شرط اول ما بعد از شرط اول ما قبل به دست میاد. ایشان برای شما مثال هایی رو میزنه، بعد وارد میشود که اخفش مورد دیگه رو پذیرفته، فرموده ضمیر فصل بین حال و ذوالحال هم به کار میرود، علاوه بر این که بین مبتدا، مبتدا فعل است و خبر به کار میره، بین حال و ذوالحال هم به کار میره. ببینیم ابن هشام تلقی به قبول میکند یا خیر. ملاحظه بفرمایید. احد و هما، احد اون امرین، کونه بودن اون ما قبل مبتدا فعل حال او فعل است، یعنی حال، یعنی حال تکلم، در زمان تکلم مبتدا باشد یا در اصل، یعنی موقع تکلم بر سرش ناسخی از نواسخ ابتدا به کار بره. نحو قوله تعالی اولائک هم المفلحون. حالا این بود و نبود هم چه تأثیری دارد؟ فرمود اولائک المفلحون. خب این تو که میگیم تو امر ثانی همین رو میخواییم بخونیم دیگه، فائدش چیه؟ بودش با نبودش چه تأثیری داره؟ اولائک هم المفلحون، الان ما قبلش اولائک است که مبتدا است، مبتدا فلها. نمونه جلد 6 398 مطالب تفسیریشو ببینید. حضرت آیت الله عظما دام ظله فرمودن منظور از اولائک کسانی است که به نبی اکرم ارواحنا له الفدا ایمان می آورند. و قوله تعالی ما تقدموا لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله هو خیرا، این هو الان ضمیر فصله، بین هو به کار رفته که مفعول اول تجد است و خیرن که مفعول سان است، و این مفعول اول و مفعول سان در اصل مبتدا و خبر بودن که بر سرش تجدو به کار رفته، تجدوه و عند الله هو خیرن. پس ما قبلش هو است که این هو مبتدا فعل اصل بوده است، گرچه الان ناسخ تجدو بر سرش به کار رفته. نمونه جلد 25 صفحه 197 مطالب تفسیری آیه رو ببینید. ابن هشام در مغن لبیب این مثال رو هم داشته، مخصوصا می نویسم این رو در مغن لبیب که حالا در دستوری جلد 3 صفحه 94 میتونید ببینینش، آیه کهف 39 انترن انا اقل ملک مالن و ولدن. این مثال رو هم ابن هشام داشته، امترنه انا اقل ملک مالن و ولدن. به این هم دقت کن. و قول امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا و اعلمو ان هذا القرآن. تو قبلی مثال قبلی مزمل بیست، اونجا ناسخ ما فعل بود، اینجا ناسخ ما انس. ان هذا القرآن، الان هذا می شود اسم ان، می شود ما قبل هو، و القرآن می شود عطف بیان مثلا، یا آیون میگن بدل که ما قبلا عرض کردیم آیا هر دوتاش درست است یا نه، اینا رو بحث کن. و علم ان هذا القرآن هو، این مبتدا فعل اصل بوده، الان ناسخ ان بر سرش به کار رفته. هو الناسخ الذی لا یقش، این دیگه هیچ قشی ندارد، دنبال قرآن برید با قرآن عجیم بشید. و اجاز الاخفشو، ببینید شمونی رو اینجا، شمونی جلد دو صفحه 183 نکته ای دارد، رفقا استفاده کنند. اجاز الاخفشو وقوعهو، هم از اون نقل کرده، هم الهوام جلد یک 227، وقوعهو، وقوع ضمیر فصل را بین الحال و صاحبها، بین حال و صاحبها، که جا از زیدون هوا زاهکن، این هوا گفته ضمیر فصل است که بین حال زاهکن و صاحب حال زیدون به کار رفته، جا از زیدون هوا زاهکن. به جناب اخفش گفتن این مثال که بافتنیست، مثال یافتنی بیار، کسی که میخواد حکمی رو استخراج کنه، استنباط بکنه، باید تمسک بکنه به عرب حجت، جا از زیدون هوا زاهکن. شما در مقام اثباتی به این که بگی ضمیر فصل بین حال و صاحب حال میاد، اینو که بافتی، یافتنی بیاد، میگه من مثال یافتنی هم دارم، اون مهمه. اگر اون رو قبول کردیم، اون وقت میتونیم این مثال رو هم قبول کنیم، بگیم اون رو که داریم اینم مثل اون قیاس میکنیم. و جعل من، قرار داده اخفش از این وقوع ضمیر بین الحال و صاحبها، این آیه شریفه رو طبق بعض قرائات، ها اولای بناتی هن اطهر لکم، بنابر قرائت اطهر به نصب، اگر نه در حفظ از عاصم ما اطهروس، اگر اطهر باشد، اگر اطهر باشد، ها اولای بناتی هن اطهر لکم. آیا میتونیم این هن رو اینجا ضمیر فصل بگیریم؟ اگر اطهر باشد
میتونیم بگیریم،
ها اولای رو بگیریم مبتدا، این اطهر رو بگیریم خبر،
بچه‌ها
بناتی عطف بیان میتونه ضمیر فصل باشه طبق این ترکیب. البته میتونیم ترکیب دیگه ای هم بکنیم که دیگه ضمیر فصل نباشه، ولیکن این به درد اخفش نمیخوره، این میشه مثال واسه قبلی، ضمیر فصل بین مبتدا و خبر به کار بره، فلذا اون نتونسته دست بذاره رو اطهرو، و اطهرو این اجازش اثبات نمیشود، و ادهره اجازش اثبات می شود از نظر خودش، حالا تا ببینیم اثبات می شود یا نمی شود. فلزاست که جناب اکبری رو ببینید جلد دو 38 که خیلی به درد این بحثتون می خوره، اعاریبی که او ارائه داده خیلی به درد می خوره، میگه تو حالت رفع شما می تونید هاولا رو مبتدا بگیرید، بناتی رو عطف بیان یا بدل، هنه رو فصل، ادهره رو خبر، ولی این به درد اخفش نمی خوره. جناب اخفش دست گذاشته رو قرائت ادهره. اگر رجوع بفرمایید به مجمع البیان جلد 56 276، خواهش میکنم مجمع البیان رو اینجا ببینید، ذیل بحث الحجج، حالا این بحث قرائتش میدونید صاحب مجمع البیان ده بشه، یه بحثی دارد القرائه، یه بحثی دارد الحجه الاعراب، بعدش هم وارد تفسیر میشود، دیدنیه، حتما ببینید. نکات بسیار قابل استفاده ذیل این آیه شریفه نقل فرموده. ایشون اونجا فرموده در شواذ از قرائات مثل سعید ابن جبیر او خونده ادهره به نس. در مورد حسن خلاف است، بعضی ها گفتن رفت خونده، بعضی ها گفتن نس خونده. جناب دسوقی جلد 3 94، شمونی جلد 2 183 اینا گفتن به نس خونده، و امیر جلد 2 104، عیسی ثقفی و محمد ابن مروان اینا رو گفتن اینا به نس خوندن، ولی قرأ الباقون من جمله 700 آسم ما ادهروس. ها اولای بناتی هن ادهر لکن فی من نسبه، فی قراءت من نسبه، فی قراءت من نسبه ادهره. خب ببینید چجوری بیان کرده، گفتن اگر این ادهره باشد اکر می شود این هنه ضمیر فصل بین حال ادهره ها و بین ذوالحال بناتی. ها اولائه مبتدا بناتی خبر، این خبر ذوالحال است، هنه ضمیر فصل اومده بین حال و ذوالحال. ببینید چجوری دیگه میخواید ترکیبش کنید؟ این ترکیب ترکیب منحصر است از نظر اصلش دیگه، تا بتونه اثبات بکنه، وگرنه اگر ترکیب منحصر نباشد این مثبت نمیشود. بارها عرض کردیم جایی که مقام مثبت است، مقام شاهد است، دلیل است، باید تک احتمالی باشه. از نظر او ابن شام که اینا نقل نکرده، ما قاعدتا عرض میکنیم باید این ترکیبش باشه، که البته این ترکیب یه عده مطرح کردن، یه عده مطرح کردن و تلقی به قبول کردن. اگهره حال باشد از بناتی زلحال و این زمیر فصل بین زلحال حال بکنه، اینو که اثبات کرد میگه خب جا از زیدون هو و زاکن هم قیاس میکنیم به همین. ابن هشام میفرماد لحن ابو عمر، لحن تو صرف ساده خوندید باب تفعیل یه وقتی به معنای نسبت دادن به کار میره، نسبت غلط داده ابو عمرو به این قرائت، گفته این قرائت قرائت نادرستیه. لحن ابو عمرو من قرأ بذلک، گفته این اشتباه قرائت کرده، من قرأ بذلک به نص. ببینید ابن هشام دلیل لحن رو نمیگه، ولی قاعدتا ما میدانیم چیه. گرچه ابن هشام نمیگه چرا لحن ابو عمرو، ولی ما میدانیم چرا. قاعدتا با نوشتاری که از ابن هشام سراغ داریم، من جمله مثلا از اون نوشتارها مثل صفحه 158 تون ببینید ابن هشام اونجا تو بحث ولاسیما اونجا فرمود قال ابن دهان انا لا انا له وجهن، فلزو میذاریمش کنم. این لحنم با همین قرار مشخص میشه، چون نتونسته وجه اعرابی با سهالت نصفیر بیاره، وگرنه بی خود که نمیشه قرائت رو انسان غلط اعلام بکنه، که چون دیده تو حالت نصفی نمیشود براش وجه اعرابی گیروهو از طرفی مثل ابو عم مثل مشهور بوده، گفته ضمیر فعل تنها جایی که به کار می رود بین مبتدا یا مبتدا فعل است و خبره، اینو قبول نکرده بود از اولش. گفته پس این وجهی ندارد، وقتی وجهی ندارد پس کسی که قرائت به این قرائت کرده به نصب کرده غلط کرده است. لحن ابو عم من قرأ بذلک. شاهد دیگه‌ای که به ابو عم اینو نسبت میدیم و میگیم ابن هشام هم تو ذهنش این بوده، ادامه عبارته، چون میبینیم جناب ابن هشام بعد از این که مینویسه لحن ابو عم من قرأ بذلک میگه و قد خرجت. این قد خرجت ما رو میبره به این سمت که میخوام بگم او نسبت غلط داشت، ولی ببینید نه، ما حالت نسبی هم درسته، حالت نسبیرم یا حالت نسبی رو درست کردن لاغت قد خرجت. این قد خرجت هم قرینه است بر این که بفهمیم چرا دلیل نسبت غلط دادن ابو عمرو چیه. رفقا رضی جلد 2 460 رو هم اینجا ملاحظه بفرمایید. اما دیگران در مقابل ابو عم گفتن نه، قرائت نصر غلط نیست، توجیهش میکنیم، حملش میکنیم. به دو توجیه توجیه کردن. توجیه اول گفتن هؤلاء بناتی، هؤلاء بناتی این یه جمله است متشکل از مبتدا و خبر. هؤلاء مبتدا، بناتی خبر. این خوندن یا میتونیم توکید بگیریم از ضمیر در بناتی، در این صورت ادهر لکم میشود حال از ضمیر در بناتی، یا میتونیم خونه رو مبتدا بگیریم، لکم رو خبر بگیریم و این ادهر رو حال از ضمیر در لکم، چون لکم ذات مستقله دارای ضمیر هنه، از این ضمیر هنه در لکم حال بگیریم. حالش کردیم، حالت نسبی رو دو توجیه کردیم، گفتیم هؤلاء مبتدا، بناتی خبر، هنه توکید ضمیر در بناتی، حالزا محل مرفوع، ادهر لکم حال از ضمیر در بناتی. این دیگه نشد هنت به این بیان، دیگه نشد فصل بین حال و زلها. و از طرفی ابو عمر هم که گفته بود وجه ندارد، گفتیم اینها هم وجه، یا هنه رو مبتدا بگیریم، لکم رو خبر بگیریم، ادهر حال باشه از ضمیر در لکم. کل این جمله اسمیه. بارها عرض کردیم که جمل در ادبیات عرب رو هوا ول نیستن. اگر ها هؤلاء بناتی شد یه جمله، طبق این ترکیبم هنه مبتدا لکم خبر، اینم شد یه جمله. حالا باید ببینیم رابطه این دو جمله چیه. نباید ول بدیم، اگر ول میدیم یعنی ما اعرابمون قوی نیست، توانمند نشدیم در اعراب. خب کل این جمله میشه یه جمله خالیه برای ما قبل. اگر کسی خالیه بودن رو اشکال کرد، میشه آن خدمت شما از شاید مستنفن. خب هنه مبتدا، لکم خبر، از حرم میشه حال از ضمیر در لکم. یه نکته رو قاعدتا شما ها میدانید، چرا تو اینجا، چون آیه شریفه اینه دیگه، هؤلاء بناتی هنه اطهر لکم، چرا نگفتن اطهر حال باشه از هنه؟
خاطر اینکه قبلا عرض کردیم مشهور آقایون آمدن حال از مبتدا رو قبول ندارن. چندین بار تو حال عرض کردیم و دلیلش گفتیم اینا عامل در حال و عامل در ذوالحال میدانند. ذوالحال اگر مبتدا باشه عاملش معنویه، میگن عامل معنوی اینقدر قدرت ندارد که بتواند در حال به عنوان منصوب عمل بکنند. این هست که گفتن حال است از ضمیر در لکم، هنه مبتدا، لکم خبر، لکم چون ظرف مستقره دارای ضمیره. و خدمت شما عرض شود که این حال میشه از اون زمین. حالا ما اینجا دیگه ظرف مستقر دست نمیدیم، اینا رو بر این بنا میزنیم که شما لابد تو مباحث قبل ظرف مستقر رو خوندید. خود ابن هشام هم در باب ثانی و ثالث بحث کرده. ببینید صفحه 368 کتابتون رو، 368 صفحه 412 باب ثانی و باب ثالث، 368 412. من توصیه میکنم این دو صفحه رو حتما بخونید، نکاتی دارد بسیار پر ارزش. 368 و 412 به کتاب
حال از زمین داریم.
ابن هشام میگه هر دو تخریج قد خرجت، هر دو تخریج دوچار اشکاله، دوچار اشکال. خب هر دو تا دوچار اشکاله،
اما اشکاله ابن هشام، اشکاله ابن هشام.
به تخریج اول.
ابن شام میگه شما چی گفتید؟ گفتید اطهر لکم حال است از ضمیر در بناکی.
بناکی جامد غیر معول به مشتق است. و شما میدانید جامد غیر معول به مشتق در نظر بصریون متحمل ضمیر نیست.
بله جامد معول به مشتق متحمل ضمیر هست، نمیگیم هر جامدی،
ولی بناتی دختران من، اینا دختران من هست.
خب دختران من مثل قلم میمونه، به تعبیر مشتق نمیره که،
مثل اسد نیست که به تعبیر شجاع بتواند برود. معول به مشتق نیست و دارای ضمیر بشه. جامد غیر معول به مشتق متعمل زمین نیست. شما چی گفتید که خالص از زمین در بناتی؟
این اشکال توجیه اول، تخریج اول.
به تخریج ثانی این اشکال رو میکنه،
میگه من قبلا تو باب رابع حالا به شما درس دادم تا اونا یادت باشه اون نکات. تو صفحه 432
ابن هشام فرمود چه میشود حال بعد عاملش مقدم شود. اینجا الان اطهر مقدم شده و لکم.
آیا این از موارد تقدم حال بر عامل بود یا نه؟ میگه نه نه. میگه من به شما گفتم
حال زمانی بر عاملش مقدم میشه که اون عامل یا فعل متصرف باشد یا شبه فعل متصرف باشد.
و حالا که اینجا عامل لکم است، این عامل عامل ظرفی است.
عامل ظرفی از نظر بعضی عاملی لفظی ولی ضعیف است.
دو معنا وجود داره
و از نظر بعضی مثل تو محاشی ببینید دسوقی،
دسوقی جلد 3 95 مثل لأنه عامل معنوی.
عامل ظرفی عامل نیست معنوی.
حالا چه لفظی باشد ضعیفه، اگر هم معنوی باشد که دیگه ضعفش بیشتر نمیتونه عمل بکنه در حال مقدم، فلذا این تخریجم نادرسته. خب نتیجه این حرفا چی میشه؟ نتیجه این حرفا این میشود که ببینید جناب ابو عم گفت این قرائت غلط است چون وجه اعرابی نداره. یه عده خواستن وجه اعرابی بسازن، ابن هشام وجوب رو رد کرد. نتیجه این مقدار عبارت این میشه که ابن هشام تایید کرد ابو عمرو، فلذا وقتی تایید کرد ابو عمرو قرائت نصف شد بی خوب و دیگه نمیتوان به نحو اخفش ازش بخواد استفاده کند. یعنی ابن هشام نظر اخفش رو تلقی به قبول نکرد. اینا رو دیگه ما در میاریم، کتاب که تمام است. ملاحظه بفرمایید چی؟ خب او قرار بود که مثبت بیاره در مقابل اون مثبت.
ما دو تا وجه چیندیم،
یاد کردیم
دو تا وجه چیندیم. خوب گوش کنید، این سوال سوال خوبیه. شما ممکنه بگید خدمت شما هست شده که این دو تا وجهی که چیندیم از یک طرف اخفش رو میزن چون نمیتونست مثبت تقدیر باشه برای این دو تا وجه کنار شد، از یک طرف میتونست اون ابو هم رو که گفتیم قرائت غلط هست به او جواب بده. وقتی این دو تا را زد ابن هشام گفت این دو تا تخریج نادرسته، خب اون وقت چی میشه؟ اون احتمال اخفش رخ مینماید، میشه تک احتمال،
میشه تک احتمال. خب اگر تک احتمال باشه باید تلقی به قبول بشه دیگه، یعنی حرف اخفش باید پذیرفته شده بشه.
میگیم این تو ذهن ابن هشام نبوده. حالا ما که الان اینا رو جواب میدیم، فعلا کتاب رو بیان کردیم، ما که قبول داریم جز احتمال عفاش احتمالات میفاد، از احتمال عفاش کنار میره، ولیکن حالا با توجه به ابن هشام، با توجه به ابن هشام، ابن هشام اینا رو در مقابل بعد از کلام ابو عمرو بود و به کلام ابو عمرو ابن هشام خدشه‌ای نکرد. پس رد ابن هشام اجازه عفاش رو به این خاطر است که میخواد بگه که اصلا این غلط، این اعلام غلط، این اعلام. پس نپذیرفتن ابن هشام به خاطر این استش که ابن هشام با رد کردن این دو تا تخریج در حقیقت گفت حرف ابو عمرو درسته، این اعراب این قرائت غلط نیست، خاطر قرائت غلط بود که از قرائت غلط شما نمی‌تونید اعراب به دست بیارید، پس حرف عفاش رد. ولی ما الان عرض میکنیم که شاید بشود از این عارف دفاع کرد، اون وقت اینا از جا الاحتمال و تلا استدلال جناب اخفش
درست.
ابن هشام این کارو نکرده، ما ردش میکنیم. بله، ابن هشام گفتیم عدم پذیرشش به خاطر این است که این قد خرجت رو بعد لحنه میاره. وقتی قد خرجت رو جواب میده یعنی لحنه رو من میپذیرم. وقتی قرائت شد، قرائت نادرست، از قرائت نادرست که نمیشه انسان استخراج حکم بکند که حرف اخفش میپره، این در مغنیه. ولی ما چی کار میکنیم؟ ما میاییم میگیم نه، برای قرائت نصف وجوهی وجود دارد. وقتی وجوهی رو درست کردیم، حرف اخفش رو راحت میزنیم کنار.
اولی که رد کرد بود تو ازمان بود تحکیب بود، اولی که رد کرد اون تک احتمال اخفش هم بودن با هم رد میشه، با هم دارید که میگه نمیتونیم از برناتی چون جامده نمیشیم اصلا حال ازش بیاریم.
چرا؟ اخفش مگه از ضمیر در بناتی آورد؟ خود بناتی آورد. اون اشکال اول این بودش که این آقایون گفتن حال از ضمیر در بناتی، گفت این غلطه، بناتی که داره زمینی، ولی اخفش گفته بود حال از خود بناتی نه از زمین. نه، رد نمی کنه. و جعلمه اخفش قرار داده از این وقوع ها اولای بناتی هنه اطهر لکم فی من نسبه، یعنی فی قرائت من نسبه اطهره را، و لحن ابو عمرو من قرأ بذلک به نص، و قد خرجت الا ان هؤلاء بناتی جملتون متشکل از مبتدا و خبر، و هن اما توکید لضمیر مستتر فی الخبر، یعنی نباتی، او مبتدا، هن مبتدا است، و لکم الخبر برای مبتدا، خبر برای مبتدا، و علیه ما بنابراین دو تخریج، علی تخریجن فادهره حالون. تو بیان اول حال میشه از ضمیر مستتر در خبر، و در بیان دوم حال میشه از ضمیر در مستتر در لکم، هنهی که در لکم وجود دارن. و فیه ما نظرون، در این دو تخریج نظر است. اما الاول فلان بناتی جامدون غیر معول بالمشتق، نفرمو جامدون، اگر فقط میفرمو جامدون بهش اشکال میکردیم، صرف جامد بودن مشکلی ندارد، چون جامد معول به مشتق متحمل ضمیره، مخصوصا امورد غیر معول بالمشتق، بناتی رو میخوای چیکارش بکنی؟ جامدون غیر معول بالمشتق فلا یتحمل ضمیرن عند البصریین، متحمل ضمیر عند البصری ها نیست، پس چجوری میخواید حال بگیرید از ضمیر در اون؟ اما ثانی، راجب جامد غیر معول به مشتق رجوع بفرمایید به وافی جلد 1 419 تا 422 و به جامع المقدمات جلد 2 صمدیه 457. فلان بناتی جامدون غیر معول بالمشتق فلا يتحمل ضمیرا عند البصریین،
سیوتی صفحه 85 هم به نحوی این بحث رو داشتید. ملاحظه بفرمایید. و اما ثانی، تخریج دوم چه مشکلی داره؟ فلان الحاله لا تتقدم على عامل ظرفیه، بر عامل ظرفیش مقدم نمی شود. حالا یا به خاطر اینکه عامل ظرفی عاملی است لفظی ولی ضعیف، یا بنابر نظر عده‌ای اصلا عامل ظرفی عاملی است معنوی، اختلافه. عند اکثر البصریین، عند اکثر بصریین، تمام شد. اما گوش کنید، بریم سراغ این دو تا بیان ابن هشام. فرمود تو اشکال اول زنایی جامد غیر معول به مشتق است. کسی که این تخریج رو کرده ابن عصفوره، و البته دیگرانی هم تلقی به قبول کردن که الهر لکم حال باشد از ضمیر در بناتی، فقط هم اسم ابن عصفور نیست. ولیکن جالبه به این که خود ابن عصفور وقتی این تخریج رو میکنه تصریح میکنه این جامل معول به مشتق، جامد معول به مشتق،
میگه این بناتی به تعبیر مولوداتی میدن،
مولوداتی به تعبیر مولوداتی میدن، و مولوداتی مشتق.
فلذا کی گفته این جامد غیر معول به مشتق؟ این جامد معول به مشتق
و جامد معول به مشتق متعمل ضمیر هست. این است که محشیم مثل شمانی، مثل دستفوقی، مثل همین، مثل دکتر عبداللطیف گفتن ما تعجب بکنیم از ابن هشام که قول رو گرفته تتمش رو انداخته، تتمش رو انداخته. خب البته اینجا تعجب نداره، شاید خب ابن هشام کلام ابن عصفور رو ندیده که او گفته جامد معول به مشتق، همین ترکیب رو دیده که یه عده گفتن چه، گفتن این بناتی دارای ضمیر است و ابن هشام دقت نکرده که بناتی به تعبیر مولوداتی میره. ثانیا همونجور که فرمود قال و نعم ما قال، ممکنه ابن هشام قبول نداشته باشه، حالا اصلا دیده قبول نداشته باشه. چرا؟ خوب گوش کنید، این آیه شریفه معرکت الآراءه. من یه زمانی تبلیغ رفته بودم، همه جوان بودم، رو این آیه بحث کردم براشون. میدونید این آیه چه آیه است؟ رجوع کنید قبل و بعدش رو ببینید. این راجع به قوم لوته. قد کردید؟ قوم لوت. وقتی که خدمت شما عرض شود که فرشتگان به شکل پسرهای جوانی آمدن، حضرت ترسید. قبل آیه شریفه دارم. گفت اینا رحم نمی کنه. امروز روز سختی در پیشه. اتفاقا اینا حمله کردن. چون کسی که بدبخته دیگه بدبخت میشه. کسی که از راهش انحراف پیدا کنه، ازدواج هم بکنه بازم بدبخته. چون لذت انحراف رو به خودش چشونده، این دیگه به این راحتی ها دست بردار نیست. هر چیزش باید تو راه شرعیش بره. غیر راه شرعی رفت، لذت گناه به این راحتی ها ذهن انسان خارج نمیشه، ولو که ازدواج بکنه. بعد اون وقت حضرت به اینا ریختن در به منزل حضرت که این پسرها رو بده به ما. یخرمون هم آیه دارد که حمله بردن. بعد حضرت به اونا گفت شما خب میخواید دفع شهوت کنید، ها اولائه بناتی، بیر من دخترام بهتون بدم، خب دفع شهوت کنید، راهش بکنید. عجیبه واقعا این داستان. وقتی شما دنبال بکنید تو آیات قرآن دارد به حضرت گفتن تو خونتو در اختیار ما بذار، کار به اینجا میکشه. من به اون جوانها عرض میکردم، میگه چرا حرف امام بسر رو قبول نمی‌کنه؟ حرف پیغمبر خدا رو هم دیگه تأثیر نمی‌کنه. چون بس امام بسر، مشکل از امام بسر نیست، مشکل اینه که تو خودت رو داغون کردی. وقتی کسی خودش رو داغون کنه در مقابل پیغمبر خدا اینقدر جسور میشه، اینقدر بی‌ادب میشه و بی‌حیا میشه که میگه خونت رو بذار در اختیار ما واسه این عمل منافی عفت. این شنی، این عمل شنی. عین این کارو کرده.
حضرت فرمود هاولای بناتی، خب شما یک دفع شهوت کنید هنه اطهر لکم یا اطهر لکم بنابراین انقلاب بید از راهش وارد بشید. اون وقت تو این آیه بحثه.
یکی از مشکلاتی که وجود داره این که حضرت میگه چند تا دختر داشت،
چند تا دختر صلبی داشت که به اینا گفت هاولای بناتی شما بیایید. این هستش که یه عده از آقایون گفتن این بناتی نمیتواند مولوداتی باشد، چون مولوداتی توش خابیده از صلب خودم،
از صلب خودم
و تعداد دختران حضرت به تعداد این حمله آورندان نبود، پس این نمیتواند بناتی به معنی مولوداتی باشد. اون وقت اینا مشکل رو چجوری حل کردن؟ گفتن شما میدانید که همون جوری که نبی اکرم و امیرالمؤمنین ارواحنا لهم الفدا ابوا هذه الامه بقیه پیغمبران همینطورن، بناتی چه دختران صلبی خودم چه دختران از امت که من حالت پدری دارم براشون، من واسطه میشم میگم به شما بدن. شاید اینا تو ذهن ابنشان بوده که گفته بناتی نمیتواند مولوداتی باشد، چون مولوداتی توش صلب خوابیده. و البته یه عده‌ام گفتن نه، اینا تعدادشون به این اندازه نبوده که جواب نده، بناتی مولوداتی هست. این سری مباحث تفصیلی اینجا اینجوری وجود داره. اما در مورد دومی، در مورد این تخریج ثانی، اولا یه نکته عرض کنیم که گفتیم این بحث ظرف مستقر که خود ابن هشام هم بحث کرده و رفقا باز میتونن برای این بحث ظرف مستقر وافی جلد 1431 حاشیه 2 و جامع المقدمات جلد 2 588 و هم جلد 1229 رو ببینن. اولا یه عده جواب دادن کی گفته که عامل ظرفی اونجایی که ظرف ظرف مستقره ضعیفه؟ کی گفته ضعیفه؟ میدونید چرا رفقا؟
چون میگن این هن وقتی مبتدا شده لکم خبر،
در حقیقت لکم اگر ظرف مستقر میشه به اعتبار اون متعلقشه، فاعل در متعلق رو به خودش میگیره بهش میگن ظرف مستقر. فلذا بود که دستمدیه خوندید ابن هشام تو باب ثالث بحث کرده، تو باب ثالث تو هم حادثی که دادم بهتون افلاه شکون، تو سمدیه خوندید شکون فاعل خود فلاهه، فاعل خود فلاه، چون میتونه متعمل ضمیر بشود ظرف مستقر، ولی با این حال چون جانشین عاملش شده، جانشین عاملش، عاملش یه عامل خدمت شما هست و قویه، یه فعل تامه، تامه متصرف.
هنه لکم یعنی هنه تکون و لکم مثلا، یا چه آقا هنه
سیغشیشش چی میشه؟
رشت
یکم
یکون لکن
دیگه آدم یادش هنه یکون لکن، این یکون یکون تامر، چون اگر این خودش ناقصه بشه که سر از تسلسل در میاره که نه خوندی متعلق حتما تامر، چون اگر ناقصه بشه سر از تسلسل در میاره، این تامر است.
اون وقت این ضمیرشو میده در لکن به این ظرف نظر مستقر، چون درش فاعل استقرار پیدا کرده و این جانشین لکن میشود یا یکون میشود.
یکون چی؟
یکون
نه.
یکون
نه.
خب یکون نه. یکون نه. خدمت شما عرض که پس این ضعیف نیست. پس جواب شما اینجوری
یه ادم مثل دمامینی یه جواب دیگه ای دادن. میگن خود شما گفتید اند اکثره. ولی یه ادم اینو قبول دارن. قبول دارم که عامل ظرفی میتواند حال بر اون مقدم بشود و شما میدانید که اقل
در مقابل اکثر اقل مساوی نیست با بطلان و ضعف.
در مقابل اکثر وقتی اقل شد، اقل که به معنای بطلان نیست، به معنای عدم صحت نیست. ببینید عبارت جناب دمامینی رو، شما نی جلد 283، فایو حرجن فی تخریجها علی قول غیر الاکثرین ولیست کسرت القائلین به حکم موجبتن لاتراح قول الاقلین به حیث لا یلتفت علیه. چرا ما بر اقلین هم میکنیم؟ دستوری خواسته از ابن هشام دفاع کنه، بگه این آیه قرآن،
آیه وقتی اکثر نسبت به یه اعرابی، اینا خدمت شما شاید که حذر دارن، این بیانگر این است که اون اعراب اعراب ضعیف است.
نمیگیم غلط، ضعیف. و بارها عرض کردیم که ما حمل تنزیل و ضعیف نمی کنیم.
و حمل و تنزیل علی ضعیف لا یجوز.
دسوقی جلد 3 صفحه 95، تخریج القرآن علی القول ضعیف لا یسه. لا یسه. اینم در صورت نکاتی بود که اینجا وجود داشت. رفقا رجوع بفرمایند به همون اتبیان اکبری که آدرس دادیم جلد 238. ببینید ایشون برای نسب وجه دیگه‌ای هم ذکر کرده، اون رو هم استفاده بفرمایید. خب ان شاء الله تعالی بقیه‌اش به فضل الهی فردا. استغفر الله.